در طبق استاد شبزنده‌دار 29/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين. اللهم فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. بيان دیگری که قائلین به انقلاب به اون تمسک کردن یا ممکن است برای تمسک اونها گفته بشود این بود که اون دلیلی که دارای یک مخصص منفصل یا قید منفصل و قرینه منفصل هست، اونها رو هم رفته یک ظهور برشون درست میشه. پس اگر گفته اکرم کل عالم در یک دلیل، در دلیل دیگری گفته لا تکرم العلماء، که این دوتا به نحو تباین کلی با هم تعارض دارن بدون و نسبتشون تباین کلیه، ولی در دلیل سومی وارد شده که لا تکرم النحویین. اینجا قائل میگوید این لا تکرم النحویین با ذم به اون یجب و اکرام و کل عالم یا اکرم العلماء، این رو هم رفته ظهور پیدا می کند در وجوب اکرام علمای غیر نحوی. اصلا اینجور قرائن و ذو القرائن تک تکشون ظهور پیدا نمی کنند در چیزی، اینا چون مکمل هم دیگر و اجزاء یک سخن محسوب می شن، اینا رو هم رفته ظهور برشون منعقد می شود. وقتی این طور شد، پس بنابراین وزان این اکرم کل عالم با توجه به اون امر منفصل از اول میشه وزان یک مخصص، یک مخصص تمام عیار منفصل. منفصل منفصل گزدن نسبت به اون عام آخر. پس ما دو تا عام داشتیم، یا عام داشتیم که اکرم کل عالم، یا عام داشتیم لا یجب و اکرام العلماء. خب یک مخصص داشتیم که لا تکرم النحویین. این لا تکرم النحویین با اکرم کل عالم رو هم رفته یک ظهور برش پیدا میشه. نه اینکه بگید اکرم کل عالم ظهور در عموم داره، ما به قرینه لا تکرم النحویین میگیم مراد جدی طبق ظهور نیست، مراد جدیش علمای غیر نحویه. نه، اصلا ظهورش غیر از این نیست. خب وقتی که اینطور شد، پس بنابراین به ذم یجب و اکرام و کل عالم با اون لا تکرم النحویین ما یه مفادی پیدا میشه برامون، که ان مولا از اول اینجوری گفته بود، گفته بود یجب و اکرام و العالم غیر نحوی. اگه از اول اینجوری گفته بود با لا یجب و اکرام العلماء چه نسبتی داشت؟ اخص مطلق بود مثل بقیه جای دیگه هم مخواست داریم. حالا که با توجه به اون منفصل ظهورش این میشود، همون وزن رو پیدا میکنه. پس ما خاصهای منفصلمون علا قسمه اینن، یک اونهایی که رأساً من الاول بدون ذم چیزی به اونا خاصن، مثل اینکه از اول همینجا گفته بود لا تکرم، گفته بود اکرم العلماء غیر النحوی، از اول اصلا اینجوری گفته بود. خب اگه از اول اینجوری گفته بود که نمیگفتیم این معارضه میکنه با لا یجب و اکرام العلماء. لا یجب و اکرام العلماء عامه، همه رو میگه واجب نیست، این داره میگه علمای غیر نحوی واجبه، خب این تخصیص میزنه، پس لا تکرم العلماء میشه مال علمای نحوی. حالا که این چنینیه همونه، با اون فرقی نداره، چون این ظهور بعد از توجه به هر دو درست میشه و قبل از اون از اون ظهوری نیست.
خب این را دیگه عبارت انقلاب دیگه تسامحی میشه.
بله.
و این بیان دیگه عبارت انقلاب دیگه تسامحی میشه.
یعنی یعنی به نظر البدوی، به نظر توهمی خیال میشد تباینه، اما وقتی دقت میشه میبینیم توهم بی جای بود، چون بالاخره چون منفصله یه دقتی میخواد دیگه. این فلزانی همه معرکه آرا هم شده، حالا این قائل داره اینجوری میگه، پس جای این هستش که انقلاب نسبت، ولی انقلاب به حسب و توهمی که میشود، ولی الان نه. خب این بیان یک دقتی درش اعمال شده برای این که از بعضی مناقشات گذشته که در بعض بیانات دیگه بود تخلص پیدا بشه. مثلا یک کسی میگه آقا اونی که در عرف قرینه هست، اونی که در عرف قرینه هست اخص به ما به ما و اخص نیست، سوا امکان ظاهرن امکان مرادن. اخص چیزی که کمش فقط از دیگری کمتره و مراده، این قرینیت نداره، بلکه ظهوری که اخص است، هم اخصه هم ظهور منعقد است به او. این این تو بیانات قبل بعضیش این بود که بابا مراد جدی از او به قرینه مخصص اینه، پس نسبتش میشه اخص مطلق، پس تخصیص میذاره. اونجور میگفتیم این اشکال میکرد، اونجور میگفت همین که اخص باشه فایده نداره، که اونی که میتواند تخصیص بزند ظهور اخص است، یا به تعبیر دیگر الاخص و ظاهر است، اون اخصی که ظاهر کلام هم باشه، نه فقط مراده ولی ظاهر کلام نیست. این برای اینکه تخلص از اون بجویه، اون اشکال وارد نباشه، میاد چیکار میکنه؟ این نظریه رو طرح میکنه، میگه اصلا اون عام بلا توجه به اینها ظهوری ندارد، البته ظهور تصوری دارد، ظهور تصدیقی اولا رو دارد که با این کلام میخواد یه چیزی بفهماند، اما ظهور تصدیقی ثانیه که چی رو داره میفهماند و منتقل به ذهن مخاطبش میکنه، اینو نداره، مگر بعد از ذم او و با هم دیگه. وقتی با هم شدن، پس بنابراین ظهور اصلا در اخص پیدا میکنند، یا از الاخص و ظاهر پیدا میشود، الاخص و ظاهر پیدا میشود. وقتی شد پس بنابراین تخصیص میزنه اون رو بره. این بیان این دلیل آخر بود که این بحثه اونه که شما نوشتید آقای استوار، این دلیل چندم میشد یا شما دلیل چهارم میشه؟ خیلی خوب، این بیان چهارم میشه. آیا این بیان تمامه یا تمام نیست؟ خب اینا دیگه بحثاش سابقا گذشته علاقه تفسیر، که آیا این چنینه، یعنی بحث مبنایی که واقعا ظهور درست نمیشه برای اون منفصل مگر بعد از ذم این منفصل به او و جعلهما که کلام واحد، اون وقت ظهور برش درست میشه، یا نه ظهور فقط متوقف بر این است متصلا چیزی در کنار اون نباشه، قرینه برخلافی نباشه، همین که نبود ظهور منعقد میشه، بعدن هم این ظهور دیگه لا ینقلب اما و علی و لا ینهدم، ظهور دیگه بعدی که درست شد دیگه اول نمیره. چیزی که میشود این است که حالا آیا مراد جدی هم طبق این هست یا نیست، این ممکنه عوض بشه. اگر قرینه منفصله نیاد میگیم مراد جدی هم طبق اینه، اگر قرینه منفصله بیاد اون قرینه میشه برای اینکه مراد جدی طبق این ظهوره نیستش. بنابراین علی المسلک المعروف بین الاعلام اینجوریه که منفصلات مانع از انعقاد ظهور نمیشن و مکمل ایجاد ظهور هم نیستن، ظهورها خودش منعقد میشه. این معنی مسئله که دیگه هم البته همین است که این نظریه داره میگه که این اینجوری نیست در تصدیقیه ثانیه، اون ظهور درست نمیشه، خصوصا در آدمایی که دعوشون بر اینه، آدمایی که دعوشون بر اینه که بر قرائن منفصله تکیه میکنن ظهور درست نمیشه تا بله دست بسانه ظهور داره کلامشون درست نمیشه. یعنی میفهمیم ما این کلام یه چیزی رو میخواد منتقل کنه که این میشه تصدیقه اولا، اما مازای انتقل به چی رو میخواد منتقل بکنه، این باید کلمات بعدش هم ببینیم چیه، منفصلاتش هم باید ببینیم چیه. اگه کسی دعوش بر این شد، خب ادعای هم اینجوری میگن، ولیکن این خب یه مشاکلی پیدا میکنه، این است که پس چطور از صدر اسلام کلماتی که میشنیدن ازش استفاده میکرد؟ خب این بود باید بگم، ما نمیدونیم، شاید ائمه بعد یه چیز دیگه بگن کلام ظهور نداشته باشه، مگر اینکه بگیم همون چیزی که قبلا گفته میشد گفتیم، یکی از عویسه های اصول همین جاهاست که آدم این طرف میشه میره میره مشکل، اون طرف میره میره مشکل، هر طرف میخوای بری بالاخره یک عویسه اینجا وجود داره. بگیم دو مرحله، یعنی چون عمل که میکردن گفتن علی ایال اون چیزی که این ظاهر است، ما تا قبل از اینکه به اون منفصل بر بخوریم این یا واقعی است یا ظاهری، وظیفه فعلی ماست، وظیفه فعلی ما اینه، بعد اگر واقعا دیدیم منفصلا چیزی نبود میفهمیم که این حکم واقعی همونم بوده، اگه برخوردیم میفهمیدیم نه تا حالا وظیفه ظاهری بوده ولی حکم واقعی نبوده. دو مرحله ایه از این جد عمل میکردن. خب پس بنابراین این بیان چهارم، یتوقف بر کسی که یبتنی یتبنی هذا المبنا، که بگه اصلا ظهور این چه نیست.
شما فرمایید ظهور
تصدیق ثانیه با مخصد مرتصد تغییر هم پیدا نمی تغییر پیدا نمی، یعنی به این معنی که با این کلام میخواد چیزی بفهمونه، چون تصدیق ثانیه همین بود که میخواد چیزی را بفهمونه، چیزی میخواد منتقل کنه، همین بود. بلا آقا اولا من اشتباه لبی کردم، اولا و ثانی این است که اراده هم ثانیه هم تغییر نمیکنه. نه ثانیه اصلا میگه ظهور ثانیه منعقد نمیشه، پیدا نمیشه،
فرقی داره. بگیم اصلا منعقد نمیشه یا بگیم از اول منعقد شد و عوض میشه، شما
فرمایید تغییر
میکنه ثانیه شا، ظهور
تصدیق
ثانیه
را
شما قبول دارید تغییر
میکنه. نمیگیم تغییر میکنه، ثانیه اصلا منعقد میگه منعقد نمیشود الا بعد از اون. شما من چه میدونم عقل شما تا ببینید نیستی تدریسی رو برمایید نه من با شما تفاوت میکنم ادعای شما. این بحثاشو قبلا کردیم که اون تفصیلا من صحبتشو بیان کردیم که آیا میتونیم این حرف بزنیم که متوقف بر منفصلاته. خب اشکالاتی کردیم، گفتیم نمیشه الا اینکه فقط راه حلی که میتونیم تخلص کنیم همین که حالا داریم اشاره میکنیم، شاید یادم نیست اونجا هم گفتیم یا اینجا اشاره میکنیم، که ملتزم بشیم به دو مرحله ای بودن، یعنی خطاب درست عمل میکردن، اجمال پیدا نمیکرده اینکه بگیم پس نمیتونیم استفاده بکنیم، چون اشکال مهم این بود که اگر بنا ظهور درست نشه خب پس چجور به این کلمات عمل میشه، به قرآن چجور عمل میشه، به احادیث پیامبر و ائمه علیهم السلام صلی الله علیه و سلم چجور عمل میشه، اینا که مجملاتن، نمی ظهور درست نشده، این مشکلش بود. این مشکل را ما اینجوری حل بکنیم، بگیم نه عمل که میشد بر اساس این بود که میگفتن این کلمات کلماتی معنایی داره، این معنا مردد است بین این که وظیفه ظاهری ماست یا وظیفه واقعی ما. علی ایال ما وظیفمونه که انجام بدیم، حالا چه واقعی تو ظاهره الان وظیفمونه، اگه بعدا به مخصص برخوردیم، به مقیدی برخوردیم، به قرینه برخلافی برخوردیم، میفهمیم ها اون فقط حکم ظاهریمون بوده و حکم واقعی اینه. اگه لتالی دیدیم مخصص مقید قرینه برخلاف نیومد، میفهمیم از اول حکم واقعی همین بوده و ما تو حکم واقعی عمل کردیم. این مشکل رو اینجوری حل می‌کنیم که هم جمع می‌کنیم بین عمل و عدم اجمال بالمره و همین که این تصدیق رو کنیم که از اون ظهور درست نشده، ظهور در چی درست نشده بوده؟ در مراد جدی، ببخشید، در حکم واقعی. تا اینکه این حکم واقعی باشه. خب این هم اما بیان پنجم که از شهید سعد بود که ایشون فرمودن الا مسلک المحقق النائم قدس سره، و اون این بود که ملاک تقدیم در نظر محقق النائم مثلا و این مکتب اینه که هر چیزی که اخص بود این مقدم میشه، اخص مقدم است ولو لم یکن ظاهرا. و چون به واسطه اون قرینه منفصله این عام مراد ازش اخصه نسبت به اون عام آخر، بنابراین بر اون عام آخر مقدم می شود. و درسته که به حسب مدلول تصوری و تصدیقی اولا ممکنه شما بفرمایید که عام به ذهن میاره، عام به ذهن میاره، اما در اون عام که حجت نیست تا معارضه کنه با اون، در اونی که حجته که همون اخص باشه خاص باشه در اون حجت است و بنابراین این کفایت میکنه برای تقدیم. این هم به خدمت شما عرضات که بیانه بود که از محقق نائمی و بیان دوم اولی بود که شهید سعد نقل کردن. خب اشکال این هم به خدمت شما، اشکال مبنایش اینجا همینه که ما به حسب عرف ثابت نیست برامون، اگه نگیم ثابت العدمه که مجرده اینکه اخص باشه ولی ظهور همراه او نباشه این باعث تقدیم بشود. فتحصل الهونا که تمام اون وجوهی که گفته میشد و بیان شد برای انقلاب نسبت، این وجوه محل تردید و اشکال یا باطل است یا وجود گفته شده وفاء به اثبات ندارد، یعنی یه حلقه مفقوده درش هست، یه ادعایی است که دلیل براش اقام نشده، حرفی مثبتی براش بیان نشده. بله نه حل نکردیم، گفتیم داشتیم راه نشون بدیم که لعله کسی اینجوری بگه، یعنی میتونه کسی اینجوری بگه، یعنی بیان راه عرض میکرد. خب پس بنابراین مسئله اینجوریه. اما در نهایت هم ممکنه ما اینطور بگیم که ما باید مسئله رو اینجور محاسبه بکنیم که آیا بریم انقلاب نسبت صحیح یا صحیح نیست. یکی این که آیا ببینیم خود این انقلاب نسبت، خود این مسئله در عرف یا در شرع یا به اثر ادله برای خود این دلیل مستقلی برای روشن کردن وضعیت اینها وجود داره یا نداره. دو این که بگیم که ببینید راه دوم اینه که اون معیارها با اون وجوهی که در موارد عادی آن بخواستای عادی مطلق و مقیدهای عادی قرینه و ذوالقرینه های عادی وجود داره و به خاطر اونا مقدم می داشتیم، اونا اینجا وجود داره یا نداره. پس دو راه، یکی این که یه راه ویژه‌ای، یه بنای ویژه‌ای، یه مسئله ویژه‌ای، یه خصوصیت ویژه‌ای مخصوص این موارد که اطراف تعارض مثلا بیش از دو تاست و وقتی بعضیش با بعضی محاسبه میکنیم نسبت ها میخواد عوض بشه، برای خصوص اینجا ما یه مطلب ویژه‌ای داریم یا نه. دو این که راه دوم این است که ببینیم آیا اون وجودی که در اون موارد عادی وجود دارد و به خاطر اینا اونجا تخصیص میزنیم، تغییر میکنیم، قرینه رو بر زور قرینه مقدم میکنیم، آیا اون وجوه اینجا هم تطبیق می شود یا اینجا تطبیق می شود؟ اما راه اول که به در خصوص این موارد بنای خاص اقلا، مثلا کسی بگه بله در این موارد بنای خاص اقلایی داره که میان اول اینو به اون تخصیص می زنن بعد نسبت اون به اون می سنجن، این محاسبه رو می کنه. یه بنای اقلایی این چنینی داره. ظاهر اینه که این مسئله ما در اونجایی که عادی بود میگفتیم بمچه بنای نیست، اینجا دیگه چی؟ میگه این آقا معلوم نیست چی میگه. یه دفعه میگه لا تکرم، یه دفعه میگه اکرم کل عالم، یه دفعه میگه هیچ عالمی رو لازم نیست اکرام بکن، یه دفعه دیگه میگه لا تکرم العلماء نهی، این معلوم نیست. هر دفعه یه چیزی میگه. ما الان اشکال به کری و فلان و اینا میگم، میگم چی میگم؟ ما میرم اونجا اینجوری میگم، میرم اونجا اونجوری میگم، میرم اونجا اونجوری میگم. یا معلومه شما چه مقصدی دارید، چی میخواید بگید؟ حالا این تو عرف هم چیزی نیست. یه دفعه میگه آقا اکرم کل عالم، اکرم کل عالم، یه دفعه دیگه میگه لا یجب اکرام کل عالم، یه دفعه دیگه میاد میگه لا یجب اکرام نحویه. این طریقه سخن گفتن عقلایی و عرفی نیست، عرفی نیست. مگه اینجور حرف زدن یک وضعیت ویژه‌ای برای کسی پیش بیاد که یه مصلحتی اقتضا میکنه که حالا اینجوری بگه تا اونجوری بگه؟ بعد بنا توی مسلک عادی هم چیزی وجود نداره، کما اینکه عام و خاصای عام گفتن و خاص منفصل گفتن هم این هم گفتیم عرفی نیست. پس بخواهم اینجا خودش یک مسلک ویژه ایست، این مسلک ویژه در اینجا وجود نداره. اگر بخواهم بگیم بله این یه متد شرعیه، شارع ابداع فرموده بر اثر گرفتاری هایی که داره اینو ابداع کرده که با این شکل مقاصد خودشون، چون مسائل فقیه و چیزهای دیگه و تدرج در احکام و همه اینا رو ملاحظه کرده، یه شیوه خاصی برای انتقال معارف و احکامش اتخاذ فرموده. خب اینم بحث مفصلی بود که انجام دادیم و البته تقویت کردیم که ظاهراً همچی شیوه اشاره داشته باشه، اینو تقویت کردیم، اگرچه بالاخره گفتیم فل نفس شیئان، اما تقویت کردیم مسئله. خب اگه اینو بگیم چی؟ این هم جواب، این هم مشکلی ما این است که بله به نحو فعل جمله و سربسته فهمیدیم شعاره، اما حدود ظهور این برای ما روشن نیست که آیا در اینجا هم همینجوره؟ اینجایی که دوتا عام داریم، دوتا دلیل داریم، تباین دارن، با یکی دیگه نسبتش عوض می شود، اینجا هم بخواد ملحق کنه به اون مواردی که رنده و اینجور چیزا نیست، یا مخاص عادیه، یه مطلق و مقید عادیه، این مطلق و این عام و خاصای ساخته شده بعد از عملیات خاص و همینجور مطلق و مقید های ساخته شده بعد از هم، اینا رو هم همونجور میخواد بگه، اینم شیوه شه؟ یا نه حالا این چند بار دیگه موردی که ما میبینیم روان روان اشتباه کردن چی شده معلومه، مثلا اینو شاهد دارن اینطوری جور باشه. بله حالا ببینیم، حالا اون اصلا کار به انقلاب نسبت نداره، در جای خاصی نیست. اینم به خدمت شما عرض شد. پس بنابراین اینم مورد تردیده که آیا بله فعل جمله ثابته برای ما که شارع منهجی داره، اما باز انقلاب نسبت هم منهج شارع هست، به خصوص بعد از اینکه منهج این انقلاب نسبت بر خلاف تخصیص یک مسئله معرکت الآرا و اختلافی بوده و هست. اگر یه منهج مسلم چیزی بود توقع که اینجور اختلاف درش نباشه، اینجور مسئله که مختلف درش نباشه. و اما طبق مسلک محقق سیستانی که المنهج الاستنباطی باشه، اون دیگه اختصاصی به چیز نداره، اون المنهج الاستنباطی در همون عام و خاصای متعارف، در مطلق و مقیدهای متعارف همه جا، چون یه فرمول وجود نداره، همه جا باید المنهج الاستنباطی با مجموع امور و محاسبات مجموع جهات ببینیم حالا مراد این متکلم چیه، چون بالاخره ما مبتلا هستیم و خود اون متکلم هم مبتلا شده به این که باید اینجوری حرف بزنه. و شیوه اقلایی در اینجور موارد اینه که با المنهج الاستنباطی کار بکنن و شعاره هم رو المنهج الاستنباطی مطالبش رو بیان فرموده. بله طبق فرمایش ایشون دیگه اینجا با جای دیگه فرقی نمی کنه، همه جا علی المنهج الاستنباطی بازه، اونجایی که عام و خاص عادیه، مطلق و مقید عادیه، و اینجایی که اینچنینیه، روی باید مجموع امور و جهات و قرائن و اینا رو هم رفته ریخت و ببینیم که چی ازش در میاد. که عرض کردیم المنهج الاستنباطی هر جا به قطع بیانجامه یا به اطمینان بیانجامه که مراد اینه که لطفا به قابل نعمت همه قبول داره، اما اگر به قطع و اطمینان نینجامی بخواییم بگیم بله خب چی مزنه کود دلیل بر حجیت این مزنه، و اون استبعاد اون امور دهگانه عشرهی که ذم به هم کردیم و یا یازدهگانهی که ذم به هم کردیم و استبعاد کردیم که این رو شارع اتخذه منهجن، خب از این جهت هستش که اون هم به نظر ما محل اشکال هست. یبقا این مسئله، پس این را که بگیم در خصوص مورد هست، اما این که بگیم اون چیزایی که اونجا بود اینجا پیاده میشه، خب اون همون راه های پنجگانه است که گفتیم، اون در حقیقت بخواست همون راه ها رو اینجا پیاده بکن، و چون در اون طرق همه اونا به یک نحوی محل اشکال واقع میشد، بنابراین ما نمیتونیم بچه اونجا رو اینجا بیاریم. مثلا از باب نمونه از ما، اگر خاص را خاصای متعارف را بر عام مقدم می‌دارن عرف، خب ما در خاصهای متعارف دو چیز داریم، یکی این است که مراد خاص است، دو این که مدلول هم خاص است، سه این که ظهور هم در همون خاص است، بلکه سه چیز داریم، مراد خاص است، مدلول و کلام به ذات هم خاص است، ظهور کلام هم در همین خاص است. خب اینجا رو ببینیم مقدم میدم، این سه ویژگی که در اینجا نیست، این سه ویژگی که در اینجا وجود نداره، که مدلول و کلام خاص باشه، مدلول که عامه، یعنی مراد استعمالی این که عامه، ظهور هم در اون بخواد داشته باشه، این فقط طبقه یه مبناست، ولی طبقه مبنای رایج اینجوری نیست، ظهور در اون نداره. خب ما احتمال میدیم، اگر ادعا نکنیم احتمال میدیم که اونجایی که اقلا یا شرع خاص را بر عام مقدم داشته است، در جاییست که این سه خصوصیت مجتمع باشه، یا لااقل دو تا خصوصیتش مجتمع باشه، نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم، لعل برای این است که این ظاهره است بر اون مقدم میداره، لعل برای این که هر سه تاش با هم جمع است مقدم میداره، ما نمیتونیم القاء خصوصیت اینطور. بنابراین اون وجودی که در موارد متعارف وجود داره، اونها ما میبینیم اقلا کارو میکنن، حال بچهش چیه؟ میکنه بچهش این باشه که اجتماعی اموره و در اثر اجتماعی اموری قوت زائد الوصفی پیدا میکنه، از این جهت مقدم میشه. ممکنه بعضی از این وجود باشه که اگه بعض باشه ممکنه اون بعض در اینجا پیدا باشه، چون ثابت نیست برای ما، پس بنابراین نمیتونیم بگیم که اون وجود اونجا هم اینجا میاد. پس متحصل این میشه که الهونا ما یک حجت که بتونیم بهش اتکا کنیم بر انقلاب نسبن واقف نشدیم برش. نتیجه این میشه که باید در موارد انقلاب نسبن اگه صنایعی بخوایم عمل بکنیم، میتونیم تو صنعت عمل بکنیم، بگیم نه اینو تعارض دارن، یعنی اینجوری حجت نیست برای ما ثابت، نه احراز حجیت نکنیم. اما در این موارد اولا و انسب اینه که مراعات احتیاط بشه، اگه ادله اینجوری شد ببینیم مراعات احتیاط، یعنی اگر محاسبه کنیم الا تقدیر انقلاب نسبت نتیجه چی میشه، الا تقدیر عدم انقلاب نسبت نتیجه چی میشه، و اون چه که احتیاط اقتضا میکنه از این دو تا نتیجه ها اون رو برگزینیم در این موارد، در این موارد الا این که یعنی یحدث الله تعالی، یحدث الله تعالی امری را که با اون برای ما روشن بشه، این طرف حقه یا اون طرف. خب این اجالتاً بحث ما در مورد انقلاب نسبت در اصل مسئله انقلاب نسبت تمام شد، اگرچه خب جای تفصیل کلام بیشتر در این مقام وجود داره که ما کلمات دیگران رو نقل کنیم و در برای اونا بحث کنیم. میمانه این بحث در این مقام که خب ما صور عدیدهی داریم که در فقه هم بسیار مورد اطلاعه که وقع الکلام درش که اینجا از موارد انقلاب نسبت هست یا از موارد انقلاب نسبت نیست. این بحث های صغروی بحث های مهمی است که تشخیص صغرا که اینجا جزء موارد انقلاب نسبته، تا اگر کسی انقلابی شد به انقلابی عمل کنه، غیر انقلابی شد اونجوری عمل کنه، مختار شد بگه طبق احتیاط باید عمل بکنه. این مواردش جمله‌ای از مواردش است که تشخیصش محل ابهام و کلام بین الاعلام، ولیکن دیگه به خدمت شما رسالت که چون دیگه این سفری که ما معمولا الان رسم سنواتی داریم که باید بینیم و این سال اومده جلو قهران دیگه این پنجشنبه اگه مسافرت باشیم توفیق نداریم که این بحث رو وارد بشیم. انشاءالله سال آینده اگر عمری باشه و توفیقی باشه از اول مهر بنا داریم که وارد بحث اصول عملیه دیگه بشیم، چون ما بعد از حجت خبر رو باید بحث کردیم آمدیم به تعادل و تراجی گفتیم این جاش بعد از اونه و حالا این وسط بحث به ترتیب کتب رائج اصولی ما اصول عملیه رو بحث نکردیم. انشاءالله از اول مهر اصول عملیه بحث میکنیم. حالا اگر قبل از مهر یعنی از مثلا 15 شهریور خدا توفیق بده بحث رو شروع کنیم، ممکنه در این جلساتی که در این فاصله از 15 شهریور تا مهر هست اینو تکمیلش بکنیم. یعنی ما البته قول نمیدیم اگر ببینیم تا اینکه شرایط چجوریه و آیا توفیق پیدا میشه یا نه. انشاءالله که همه شما موفق به استفاده از اوقات باشید. کسی که درس خارج میکنه و اهل تحقیقه البته زیاد انعقاد جلسات بحث و درس و اینا رکنیت زیادی نداره، اونی که برای طلبه درس خارج خیلی مهمه اینه که خودش کار بکنه و این فرصت هایی که پیدا میشه برای اینکه انسان تأمل بکنه، کار بکنه، خودش مطالب آماده بکنه خیلی خیلی مقتنم هست. من جدن وقتی که مشرف می شدم درس مرحوم آیاش کاظم رضوان الله علیه که من تقریرات بحث ایشون رو می نوشتم و به مصادرش مراجعه می کردم و می رفتم برای ایشون می خوندم، انقدر از این تعطیلاتی که پیش می اومد خوشحال می شدم و استقبال می کردم، چون بر من تعطیلی دفتر درس بود نه تعطیلی کار، این بود که باید مشغول بشم حالا به مصادر مراجعه کنم، به اینجا و اونجا مراجعه کنم و این خیلی خیلی مفید بود، خیلی خیلی مفید. حالا توضیح بنده اینه خدمت شما فضلای گرام که این تعطیلات تعطیل بحثه، یعنی تو محافل بحث و درسه، اما تعطیل علم و اتقان مبانی و بازنگری اونا و نوشته های قبل و تکمیل کردن اینا که تعطیل نمیشه که، و یه فرصت مقتنم است که صرف اونا بشه. نه اینکه حالا که تعطیل بودیم حالا هم بلاگیم بخوابیم مثلا یا گرده بکنیم یا نمیدونم مسافرت بیجا بریم امثال اینا، نه باید کار کرد. این دریای طویل و عریضی که در جلوی ما هست، چه در فقهش، چه در اصولش، چه در رجالش و چه در جهات دیگه و علوم دیگری که الان مورد نیاز هست و ما باید از اونا اطلاع داشته باشیم، بنابراین انشاءالله با تنظیم اوقات بتونیم هممون انشاءالله بهره برداری بهیله بکنیم. صلی الله علیه و آله.